آکا خالک میخه یارده برو بازار اشا
اول بافت قدیمه همین بغل
نه بیمه ماشینم تموم شده بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم
خب گوگو باید بری بازارش همه جور بیمه داره همیشه هم تو دسترسه سیکون کوکا هر کموش که بهتره انتخاب کن
بازارش کجاست
بیمه بازار
بیمه رو از بازارش بگیر خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار
İran benim canımdı, damarımdaki akan kanımdı. Sevdiğim ülkemin yolunda can verir. Radyo Cevan, İrani Cevan'ın sesi.
Şöhretlidir bahçavarın, çiçekli güllü baharın, yan yaşıldır bahçaların, yaşa yaşa güzel urumu. Bir cennetti her bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönmesin vehdet ocağın, yaşa güzel urumu. Bir cennetti her bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönmesin vehdet ocağın, yaşa yaşa güzel urumu, yaşa yaşa güzel urumu.
Radyo Cevap.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، صبحتون بخیر باشه. من کیانا فرایی هستم و اینجا ساختمان پزشکان رادیو جوان. در این ساختمان منتظر همتون هستیم، همه شمایی که مراقب سلامتیتونید و دوست دارید که سالمتر بمونید. همه اونایی که دوست دارن کبد سالمی داشته باشن، کبدشون دچار مشکل نشه، این ساختمان پزشکان نوبت بگیرن. وقتی که کبدمون نارسا میشه، کبدمون چرب میشه، مشکل پیدا میکنه، ما به فکر این میفتیم چیکار کنیم که کبدمون رو سمزدایی کنیم. این ساختمان پزشکان میخواییم راجع به سیروز کبدی حرف بزنیم. سیروز کبدی، پایان راه یا قابل کنترل و درمان. پس اگه مشکل کبد دارین، اگر که کبد چرب با درجه یا گرید بالا دارین، اگه مشکل نارسایی کبدی دارین، خلاصه هر مشکل کبدی دارین و نگرانید، نوبت بگیرید. تلفن و فضای مجازیمون. از همه راحت تر میتونید ساختمان پزشکان یا پزشکان 88 رو جستجو کنید. قلب صورتی رو که دیدیم ما اونجا هستیم، هم کلی مطلب براتون گذاشیم، هم راحت بدون دردسر، بدون دغدغه میتونید اونجا سوالتون رو مطرح کنید. سو سونوگرافی دارین، اگه فیبروسکن کبد دارین، اگه سی تی اسکن گرفتین، آزمایش کبدی دادین و آنزیماتون یه دفعه خیلی بالا بوده، اینا رو میتونید از طریق همون فضای مجازیمون ساختمان پزشکان بفرستین. سی تی، سونو، فیبروسکن، مخصوصا کسانی که طولانی مدت مشکلات کبدی دارید. خیلیامون دنبال راه حل هستیم که این کبد ما وضعیتش بهتر بشه، اون سلولای از دست رفتش رو پیدا کنه. آیا درمان دارویی داره؟ درمان گیاهی چطوره؟ یا اینکه نه، مثلا اگر قراره که ما کبدمون وضعیتش بهتر بشه باید بریم وزنمون رو کم کنیم؟ همه اینا سوالاتیه که میتونید از ما بپرسید. خب چهارشنبه در ساختمان پزشکان در مورد دلیل ورم دست و پا در طول روز دکتر ایرج خسرونیا متخصص بیماری‌های داخلی صحبت کردن که دقایقی رو میشنوید.
حدود 50-60% وزن بدن رو آب تشکیل میده.
بله.
هر اختلالی که در این آب و الکترولیت های درون این آب ایجاد بشه ممکنه باعث ورم بشه، ممکنه باعث بیابی بدن بشه. بنابراین باید اول ببینیم که این علت ورم اندام به علت بیماری های کلیه بدن هست یا به علت موضعی هست.
بله.
یعنی دو تا مسئله هست. گاهی اوقات بدن به دلیل اینکه نارسایی قلب داریم، نارسایی کلیه داریم، نارسایی کبد داریم، همه بدن ورم میکنه که اندام هم یکی از اعضاش هست و ورم میکنه. گاهی اوقات فقط یه عضو یا دو تا عضو با هم ورم میکنه، مثلا دست پا با هم ورم میکنه، که اینا رو باید جداگانه با هم
بررسی کنیم
که خواهد.
صحبت‌های دکتر ایرج خسرونیا متخصص بیماری‌های داخلی رو شنیدین، راجع به دلیل ورم دست و پا در طول روز صحبت کردن. اما مهمان امروز ما، دکتر غلامرضا رضامند، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد. آقای دکتر احوال شما خوب هستین؟ خوشحالم میبینم اتون.
خیلی ممنون. من خود من شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. شما روز خوبی شروع کرده باشیم.
ممنونم. خب دکتر رضامند، میخواییم راجب سیروز کبدی صحبت کنیم که پایان راهی یا قابل کنترل درمان. 30 ثانیه سرتیتری بهمون بگین چیا میخواییم بگیم؟
این که سیروز کبد چی هست؟ علتش چیه؟ راه پیشگیریش و اینکه راه آیا امکان برگشت وجود داره یا نه و عوارضش.
خیلی خب دکتر چیا رو میتونم برام بفرستن؟ سونو، سی تی، فیبرو اسکن، چیکار کنم؟
خب یه شرح حال اول باید بدم.
خب
بعد اینکه علت بیماریشون چی بوده اگه بررسی شده و مشخص شده به ما بگم.
بله.
الان چه مشکل علائمی دارم و درمانی که گرفتن چی هست.
خیلی خب پس سی تی، سونو، فیبرو اسکن، آزمایشام بفرستن.
بله.
برام دیگه. خیلی خب همه رو بفرستین و یادتون نره داریم راجع به کبدمون حرف میزنیم. سیروز کبدی پایان راه یا قابل کنترل و درمان. پیامک 3881، تلفن 021-2265-2103، فضای مجازیمون ساختمان پزشکان یا پزشکان 88 همون قلب صورتیه.
اینجا در ساختمان پزشکان حرف فقط حرف سلامتی شماست.
پریشب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، کفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فینرمک، چوب شور، پاستیل میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید.
دکتر رضامند، سیروز کبدی چیه؟ یعنی چه اتفاقی برای کبد افتاده؟
سیروز کبد به این مفهوم است که بافت کبد تغییر پیدا کرده. اون ساختار سلولی که توی کبد بوده به هم خورده و بنابراین عملکرد کبد مختل شده. کبد دیگه کاراشو نمیتونه انجام بده. کبد بیش از 500 تا کار حیاتی انجام میده.
500 تا. ما فقط یه دونه همون عادیه که مثلا قندو میرن اونجا رو میدونه.
بله، ولی خب کار بسیار زیادی انجام میده و خب وقتی که آسیب میبینه و نمیتونه کارش انجام بده، در واقع نارسایی پیش میاد، این عملکردها مختل میشه و نهایتا هر کدوم از این عملکردها وقتی مختل میشه یه علائمی ایجاد میکنه که خب فرد رو دچار مشکل میکنه.
درسته. خب دکتر رضامند، چرا سیروز به وجود میاد؟ کبد چربه یا نه؟
کبد چرب یکی از دلایلشه، تقریبا یکی از شایع‌ترین دلایلشه، ولی همش کبد چرب نیست. قبلا هپاتیت های ویروسی شایع‌ترین علتش بود، هپاتیت بی و سی. حالا الان خوشبختانه اینا کنترل شدن. هپاتیت بی واکسن داره، هپاتیت سی هم یه درمان بسیار خوبی چند ساله که براش پیدا شده و نتایج خیلی خوبی داره، تقریبا نزدیک بیش از 95% مؤثر هست درمانش. بنابراین اون چیزی که باقی مونده فعلا کبد چرب هست به عنوان علت مهم سیروز.
بله.
و خب حالا این نیاز به یه سری مداخلاتی داره که پیشگیری بشه از ایجادش.
که قرار راجع به همینا صحبت کنیم. چون دکتر رضامند، من الان تقریبا هر کی رو میبینم میگه من کبد چرب دارم گرید 1 2 3. اصلا چیه این کبد چرب؟
کبد چرب در واقع یه اختلال متابولیکی تو بدن هست که سوخت و ساز بدن دچار مشکل میشه. یعنی فردی غذای استفاده میکنه که این غذا به صورت عادی تو بدن تحت متابولیسم و سوخت و ساز قرار نمیگیره، ذخیره میشه تو بدن و این ذخیره شدنش مشکل ایجاد میکنه. من یه مثال عامیانه بزنم. فرض کنید که شما در ماشینتون سوخت میخواید بریزید. اگر سوختتون استاندارد نباشه، شاخصهای کیفی خوبی نداشته باشه، ماشینتون دود میکنه.
بله.
اگر موتور ماشینتون هم خوب کار نکنه، قدرت کافی نداشته باشه، ساختارش درست نباشه، بازم این ماشین ممکنه که دود بکنه. وقتی که دود میکنه چی میشه؟ این دوده میاد توی اگزوز ماشین رسوب میکنه و شما به صورت دوده سیاه رنگ میبینید. در واقع این دوده یه علامت هست از یک مشکلی که در متابولیسم سوخت ماشین وجود داشته.
درست.
یعنی در سوخت و ساز بله موتور.
بله.
کبد چرب هم یک چنین حالتیه. وقتی که کبد روی چربی، وقتی که چربی روی کبد نشسته، در واقع خود این چربی عامل و بیماری اصلی نیست. مسئله در جای دیگریه. در تغذیه نامناسب که معادل همون سوخت بدیه که تو ماشین بله. ریخته میشه و سوخت و ساز نامناسب مخصوصا در عضلات. عضلات خوب فعال نیست، حجم کافی نداره، قدرت کافی و فعالیت کافی نداره، نمیتونه این سوخت رو خوب مصرف بکنه. بنابراین این سوخت میره ذخیره میشه به صورت چربی تو بافت‌های بدن و نهایتا مشکل ایجاد میکنه برای فرد.
درسته. یعنی در واقع مثل اینه که یه جنسی هی وارد میشه، خریداری نداره که همون عضلات.
بله، اینو باید خوب میسوزونه. آره. عضلات مهمترین جاییه که این کالری مصرفی رو میسوزونه و اون نمیتونه خوب بسوزونه، در نتیجه بله. اضافه میاد تو بدن. حالا کبد به عنوان در واقع نجات دهنده وارد میشه، وارد عمل میشه، میخواد سطح خونی قند رو پایین بیاره. این قندی که باید میرفت و تو عضله میسوخت.
درسته.
بله. الان مونده توی خون.
بله.
کبد حالا میاد چیکار میکنه؟ میاد اینو از خون میگیره که سطح خونی قند رو حفظ بکنه، زیاد بالا نره که فرد به حالت دیابتیک در بیاد. وقتی که میگیره در خودش ذخیره میکنه، شکلی از ذخیره به صورت چربی هست. اون وقت این بافت چربی تو کبد و اجزای دیگه زیاد میشه و نهایتاً کبد چرب و در جای دیگه، حتی فقط هم کبد نیست، تو پانکراس، تو خود عضله، تو عروق اینا رسوب میکنه و مشکلات بعد ایجاد میکنه.
خیلی خوب. خب دکتر، کبد چرب ما دیدیم وقتی میریم به ما میگن مثلا گریده 1 2 3 4 اینطوری هستی، کی کم کم دیگه اوضاع خراب میشه، این سیروز شروع میشه؟ چند درصد یا مثلا قسمتی حجمی چه جوری اصلا سیروز؟ شما میگه مثلا کبد شما الان سیروز شده دیگه، به درصدشه، به حجمشه، به چیه؟
ما دو تا درجه بندی داریم. یکی در مورد خود کبد چرب هست که میزان رسوب چربی در کبد رو درجه بندی میکنن، میگن گرید 1 2 3
بله.
خب اینا نشان دهنده اینه که چقدر چربی تو بافت کبد نشسته. از طرف یه معیار دیگه هست در مورد میزان فیبروز. فیبروز یعنی تغییر ساختار کبد ایجاد میشه، یعنی یه باندهای فیبروتیکی که قبلا تو کبد نبود به خاطر التهاب ناشی از وجود چربی، چربی خودش یه عاملیه که التهاب ایجاد میکنه تو بدن، این التهاب باعث میشه که یه سری سلولای التهابی وارد با ارگانها بشن، مثلا تو کبد. اونجا این سلولای التهابی فیبروز تشکیل میدن، یعنی یه باندهای فیبروتیک، و بافت کبد رو سفت و ناکارآمد میکنن. در واقع پیامد چربی هست در بافت و در کبد. این سفت شدن یواشاش منجر به این میشه که کبد ساختارش تغییر میکنه و در نتیجه عملکردش هم مختل میشه. یه معیاری داریم برای تقسیم بندی شدت چربی در کبد که مثلا میگن گردی 1 و 2 و 3.
بله.
یه معیاری هست برای فیبروز.
خب
اونو با معیاری به اسم در واقع با اف مثلا میگن F1 F2 درسته. F3 F4 تعریف بله. کنن. این میزان فیبروز هست. اگه یه نفر فیبروزش زیاد باشه به مرحله F4 برسه، این نشان دهنده این که سیروز داره.
پس اون اف مهمتره تا
اون اف مهمتره، ما از اون اف میترسیم. گرید زیاد مهم نیست، واقعیت اینه که گرید زیاد مهم نیست. همین که چربی باشه ممکنه التهاب ایجاد بکنه. یه نفر ممکنه با چربی کم گرید مثلا 1 مبتلا بله. به سیروز بشه، یه نفر ممکنه که با گرید 3 مبتلا به سیروز نشه. این الزاماً به مفهوم این نیست که هر چقدر چربی بیشتر آسیب بیشتر یا کمتر. همین که یه نفر کبد چرب داره باید جدی بگیر.
خیلی خب، پس برای این اف دکتر باید بریم فیبرو اسکن کنیم.
اصلش اینه که بیوپسی بشه. قبلا بیوپسی میشه.
نمونه برداری بشه.
نمونه برداری. ولی الان دیگه کمتر نمونه برداری انجام میشه. برای اینکه خب یه مقداری تهاجمی هست، ممکنه یه مقدار باعث آزار اذیت بشه و اینا، انجامش هم یه خوری سخت‌تره. فیبرو اسکن به عنوان یک جایگزینی برای بیوپسی الان در نظر گرفته شده و هر کس بخواد وضعیت اون فیبروز رو بفهمه معمولا فیبرو اسکن انجام میده.
خب پس اگر که این اف عددش رفت بالا، یعنی کبدمون داره
آسیب پایدار داره،
آسیب غیر قابل بازگشت میبینه.
قابل بازگشت هست اگر علت زمینه‌ای برطرف بشه. خب. ولی اگه خیلی پیشرفته باشه اصلا دیگه قابل برگشت نیست.
دیگه در واقع
مرحله اول قابل برگشته.
خب دکتر، وقتی که به یه نفر میگن شما فیبروز کبدی داری یا سیروز کبدی داری شروع میشه، باید چی کار کنه اون موقع؟
مهمترین کاری که باید انجام بده این هست که عامل زمینی رو برطرف بکنه، اون عاملی که داره به کبد آسیب میزنه. ببین مثلا ما یه هپاتیت های داریم، هپاتیت به مفهوم التهاب کبد یعنی آسیب کبد. یک سری آسیب هایی داریم که به صورت حاده یعنی گذراست. به عنوان مثال یک نفر یک دارویی، یک ترکیب گیاهی استفاده میکنه، این باعث آسیب کبدی میشه، فرد زرد میشه، آنزیمای کبدیش میره بالا. این ممکنه که یه چند وقتی مثلا چند هفته چند ماه آنزیما بالا باشه و با برطرف شدن اون عامل مثلا دیگه فرد اون دارو رو قطع میکنه، از اون ترکیب گیاهی استفاده میکنه، یا مثلا هپاتیت اصلا ویرال، هپاتیت آ گرفته، این بعد از یه مدتی خوب میشه و چون یه آسیب گذرا بوده کبد ساختار اولیه‌اش رو دوباره به صورت کامل برمیگردونه و نرمال میشه. ولی اگر یک آسیبی طولانی هی تکرار بشه ادامه دار باشه، ساختار کبد تغییر میکنه. وقتی که ساختار کبد تغییر بکنه اون وقت شروع به ایجاد فیبروز میشه. این معمولا بیش از 6 ماه طول میکشه، حداقل 6 ماه باید این وضعیت ادامه داشته باشه. بنابراین در وضعیت هایی که طولانی مدت باعث آزار کبدی میشن ما فیبروز رو داریم و بهترین کار این هست که ما تو این مرحله عامل ایجاد آسیب کبدی رو برطرف بکنیم. با این کار ما میتونیم روند ایجاد فیبروز رو متوقف کنیم و در بسیاری موارد معکوس کنیم و نرمالش کنیم.
وقتی که کبد داره آسیب میبینه ما چیزی متوجه میشیم، مثلا خال قهوه‌ای داریم، دست و پامون داغ میشه، احساس سنگینی میکنیم، یعنی که نه ممکن اصلا متوجه هم نباشیم.
تو مرحله اولیه هیچ علامتی، معمولا هیچ علامتی ندارن. البته مثلا میتونه یه مقدار خستگی داشته باشن، بی‌حوصلگی، این علائم ممکنه باشه که خب اینا علائم عمومیه، زیاد
خیلی کلی، آره
بله کلی، و خیلی عوامل مختلف میتونه این وضعیت ایجاد بکنه. بنابراین توجه رو به کبد جلب نمیکنه. وقتی که علامت های اختصاصی ایجاد میشه، مثلا فرد زرد میشه یا شکمش متورم میشه، آب شکمش در واقع جمع میشه و زیاد میشه، این موقع یعنی دیگه بسیار پیشرفته است. و خب تو مرحله اول ولی خب علامت نداره معمولا.
پس این نکته مهمه که ممکنه ما کبدمون همینجور در حال تخریب باشه و ما اصلا
بله تو مرحله اولیه متوجه نباشیم
و تازه مثلا بریم ببینیم کبد خیلی اوضاعش خرابه. خب آقای دکتر رضا، من ما اگر که مثلا من F2 باشم بله. و علتش هم کبد چرب باشه، بلافاصله باید چیکار کنم؟ یه دفعه مثلا ما میگیم بریم آمپول بزنیم، جراحی کنیم، یه دفعه خودمون رو لاغر کنیم، اون لحظه باید چیکار کنیم؟
من همونطوری که عرض کردم عامل اصلی مشکل عضلانی هست. فرد عضلاتش حجمش کمه که بهش میگیم سارکوپنی.
بله.
این سارکوپنی یعنی کمبود عضلات. همونجوری که استئوپنی یعنی کمبود استخوان یا پوکی استخوان که یه مشکلیه برای بدن، ممکنه باعث شکستگی بشه. کمبود حجم عضلات و وزن عضلات هم تو بدن بهش میگن سارکوپنی و این یه وضعیتیه که نهایتاً میتونه باعث تجمع چربی و آسیب کبدی بشه. فرد باید دو تا کار انجام بده. یک، تغذیه‌شو اصلاح بکنه که کالری اضافه و بیش از حد وارد بدنش نشه که بخواد به صورت چربی ذخیره بشه. مسئله دوم این هست که عضلاتش رو تقویت بکنه، هم از نظر اندازه و حجم، هم از نظر فعالیت و عمل کرد. یعنی هم باید ورزش‌هایی بکنه که حجم عضلاتش رو زیاد بکنه، ورزش‌های مقاومتی و استقامتی، هم ورزش‌هایی که حوازی هستن و باعث سوخت و ساز بهتر بدن میشن. یعنی هم ترکیبی از ورزش‌های حوازی مثل شنا، دو میدانی، اینطور ورزش‌ها، هم ورزش‌هایی که با وزنه کار می‌کنه و حجم عضلاتش رو زیاد می‌کنه.
پس راهش اینه که ما بریم اون در واقع خریداره رو درست کنیم، اون عضلات که میاد قند و مصرف میکنه.
بله.
یعنی راهش اینه که ما بریم اون قسمتی که تحلیل رفته رو درست کنیم، نه اینکه بخوام یه دفعه مثلا وارد یه رژیم سنگین
بله.
بشیم.
ذخیره چربی نشان دهنده اینه که این سوخت و ساز مشکل داره، یعنی یک مرحله قبل رو ما باید اصلاح بکنیم
و میشه مثلا بله. افتو باشیم
بله. اگر ما اصلاح بکنیم، اگر رژیم درست و فعالیت بدنی مناسب داشته باشیم، میتونیم برگردونیم روند.
آیتور اینو شنیدی میگن که ما بریم یه دارویی بخوریم که مثلا چربی کبدمون رو برطرف کنه، یه مثلا آبقوره و آبلیمو اینا بخوریم کبدمون رو بشوره، این نمیتونیم از این کار انجام بدیم؟
ببین این توصیه‌ها زیاده، ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینا در مطالعات استاندارد تأثیر قابل توجهی نداشته. بعضیش حتی مضر بوده، بعضی بی تأثیر بوده، بعضیش نتایجش متناقض بوده. بنابراین هیچ کدوم از اینا توصیه شده نیست و کارایی نداره و میتونه حتی مضر باشه، گاه هم به کبد آسیب برسونه. و حداقل ضررش این هست که وقتی که کاری که فایده‌ای نداره فرد انجام میده، الکی دلش خوشه که من دارم داروشو میخورم و اون کارهای اصلی رو دیگه نمیکنه. نمیدونه که این اصلا فایده نداره و کار اصلی یه چیز دیگه است. من گاهی مریض میاد میگه که خب، میگم وضعیتت چجوریه؟ میگه نه خوبه، کبد چرب دارم، دارم داروشو میخورم. داروهاش هم همین داروهایی که هیچ گونه تاثیر اثبات شده ای نداره. بنابراین حداقل اینها آسیبش این خواهد بود که فرد از در واقع کارهایی که باید بکنه غفلت میکنه و من توصیه نمیکنم.
دکتر رضا، من حالا من دیگه تصمیم گرفتم ورزش کنم و افتهام هستم، نوع ورزشش هم مهمه یا نه؟
بله، نوع ورزشش مهم هست.
خب
نوع ورزش تقریبا باید متعادل باشه، هم ورزش های هوازی هم ورزش های قدرتی. در طول هفته تقریبا 150 تا 180 دقیقه حداقل باید ورزش بکنه.
خب
یعنی تقریبا اگه بخوام منظم باشه تقریبا میشه روزی نیم ساعت.
روزی نیم ساعت. خب
روزی نیم ساعت ورزش حداقل باید بکنن افراد. البته نباید کمالگرایی داشته باشیم ما تو این زمینه. اگر هر روز نمیتونیم نیم ساعت ورزش بکنیم، میتونیم مثلا دو روز در هفته مثلا یک ساعت ورزش بکنیم.
دو روز در هفته یه ساعت. خب
سه روز در هفته یک ساعت آره. ورزش بکنیم، میشه آخر هفته ها ورزش بکنیم. هر مقدار از ورزش مفید هست. اینجور نیست که مثلا من نمیتونم هر روز منظم نیم ساعت ورزش کنم پس نکنم. حتی هفته یک بار ورزش هم مفیده، ماهی یک بار ورزش کردن هم مفیده. بنابراین ما باید اگر یک برنامه ورزشی داریم که داریم اجراش میکنیم و به دلایلی از اون برنامه خارج شدیم، باید این توانایی رو داشته باشیم که خودمون رو برگردونیم تو برنامه. اینجور نباشه که از برنامه که خارج شدیم دیگه خودمون رو شکست خورده در نظر بگیریم و کلا ورزش رو بذاریم کنار.
دکتر دیگه شما راه همه بهانه رو بستین، گفت اصلا ما یه بار ورزش،
ما یه بار بله
اصلا ما یه بار ورزش کنیم، یعنی
آخر... از چی بهتره؟
از چی بهتره دقیقاً؟
آخر... اندکی بهتر بهتر از هیچ هست.
دقیقاً. آخه قبلا میگفتن نه اون آخر هفته که ورزش کنیم مثلا میری کوینا قبول نیست، ولی حالا همون انجام بدین اصلا.
اون خب شما ورزش منظم روزانه با قدرت و شدت کافی داشته باشید بهتره، ولی دقیقاً. اگر کسی این کارو نکرد نباید از اون منش کنه، اون فایده داره. تو مطالعات اثبات شده که فایده داره.
خب آقای دکتر، بعد از چقدر کبدمون وضعیتش خوب میشه؟ یعنی مثلا من الان شروع که میگم آقای دکتر من الان دو ماهه دارم هم ورزش میکنم روز 20 دقیقه، همین که رعایت کردم الان وضعیت من چطوره؟ افتو من میشه F1 یا نه باید صبر داشته باشیم؟
حتما باید صبر داشته باشه فرد. این یه چیزیه که طولانی مدت هست، یعنی شاید یک روند یک ساله دو ساله شاید بخواد طی بشه که تا این وضعیت برگرده. البته هم عجله ای هم نیست. حالا یک نفری که F1 F2 اگه بدتر نشه F1 یا F2 براش فعلا مشکل ایجاد نمیکنه. میتونه زندگی طبیعیش داشته باشه. بنابراین ما حتی اگر بتونیم تو این مرحله متوقف هم بکنیم وضعیت رو خوبه. ولی خب حالا در بسیار از موارد با اصلاح این وضعیتایی که عرض کردم برمیگرده کبد و به حالت نرمال میرسه. ولی خب آروم آروم، یعنی فردی که اضافه وزن داره در هفته نیم کیلو تا یک کیلو وزن کم بکنه خوبه، چون کاهش وزن سریع هم خوب نیست. یعنی مداومت و تدریجی بودن کار مهمه،
خیلی مهم. اون چیزی که ما نداریم میگیم زود سری من به نتیجه برسم.
کاهش وزن های سری که بعضی وقتا اتفاق میفته حتی ممکنه وضعیت رو خرابتر بکنه.
چه جالب. خب پس صبر داشته باشیم همون هفته این. آره به تدریج. خب ما اول میگیم اون نون و برنج رو هست کن. من دیگه نون و برنج رو میخوام قطع کنم. خوبه که به کبد اون کمک میکنیم یا نه؟ قطع کامه.
ببین رژیم غذایی یه قاعده ای داره، یه بارکی نمیشه مثلا یه تغییرات شدید ایجاد کرد تو بدن به این امید که من یه نتیجه سریع بگیرم. عجله کردن چه مفهومی داره؟ عجله چیز خوبی نیست. تو فرهنگ ما میگن عجله کار شیطان است. عجله کردن یعنی چی؟ یعنی کار رو بخوایم انقدر سریع انجام بدیم که در واقع کار خراب بشه.
دقیقا.
شما مثلا میخوای گیاهت رشد بکنه، راه درستش چیه؟ راه درستش اینه که بیای آب بدی، کود بدی، بذاری جلوی نور، آروم آروم این رشد بکنه. راه اشتباه چیه؟ بیای اینو بکشی مثلا بکشی بالا که سریع رشد بکنه، آخرش قطع میشه این شاخه. این راه اشتباهه. این فرد عجله داشته، سریع اتفاق بیفته این رشد گیاه، یه کار غیر اصولی کرده، این گیاه برداشته کشیده و قطعش کرده، این میشه عجله کردن. ولی خب اگر کار بر اساس یه روش اصولی پیش بره بله. این بهتر از وضعیت مثلا سری و
تون و هول هولکه.
بله. رژیم گرفتن هم همینطوریه. رژیم یه قاعده داره، یه بارکی نباید بدن رو این دفعه ما مسیر برعکس رو طی بکنیم، یه رژیم سفت و سخت بگیریم. بعدیش چیه این رژیم سفت و سختی که ما میخوایم یه بارکی وزن کم بکنیم؟ اینا عضلات هم تحلیل میبره. ما بله. هدفمون از کارش واسه چی بود؟
عضله بسازیم
چربی رو کم بکنیم.
کم کنیم.
ولی تو رژیم های سفت و سخت چه اتفاقی میفته؟ هم چربی از بین میره، حتی بیشتر از اون ممکنه عضله از بین بره. یعنی اون اتفاقی که برای کبد شب بد بود ما داریم تشدیدش میکنیم. بنابراین با رژیم نباید باعث تخریب عضلات بشه.
خب از این حرفایی که میشامی ممکنه خیلیاشون هم درست نباشه. الان طبقه ششم هستیم، مطب دکتر غلامرضا رضامند متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری گوارش و کبد، راجع به سیروز کبدی داریم حرف میزنیم. اما من سریع برم طبقه سوم که مریم ابوالحسنی به اون میگه چیا رو بشویم اما باور نکنیم.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. خیلی ها فکر میکنن بیماری کبدی حتما باید با درد یا علائم خیلی واضحی همراه باشه، در حالی که سیروز مخصوصا در مراحل اولیه میتونه کاملا بدون علامت باشه. خیلی وقتها اولین نشونه ها خستگی، بیحالی یا تغییر آزمایش هاست، نه درد. برای همین چکاپ منظم خیلی مهمه. مورد بعدی اینه که به تصور بعضیا سیروز یعنی کبد کاملا از کار افتاده، در حالی که سیروز پایان راه نیست و مرحله بندی داره. در بعضی مراحل هنوز بخش زیادی از عملکرد کبد حفظ شده. با درمان درست، اصلاح تغذیه و کنترل علت بیماری میشه روند پیشرفت سیروز رو کند کرد و کیفیت زندگی رو بالا برد. پس سیروز کبدی همیشه با درد همراه نیست و همیشه هم به معنی از کار افتادن کامل کبد نیست. تشخیص به موقع و پیگیری پزشکی میتونه جلوی پیشرفت بیماری رو بگیره. بنابراین بر اساس نظر پزشک چکاپ‌های دوره‌ای رو جدی بگیرید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
خب برگشتیم طبقه ششم، مطب دکتر غلامرضا رضامند متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد، راجع به سیروز کبدی و اولین نوبت.
شماره 1.
من کبدم چرب بوده، الان شده نیم، تقریبا یک سال دارم پریزم میکنم. این نیمش از بین میره نمیره، چه کار باید بکنم؟
خب دکتر رضا، من این نیمه صفر میشه یا دیگه همجور ادامه بدن؟
خب میشه، منتها عجله هم نداشته باشن. اون چیزی که تمرکز دارن نیازی نیست هی برن ببینن کبد چربشون مثلا الان درجه چنده چجوریه، اینا نیاز به هی ارزیابی تونتون نداره. مثلا هر کی بخواد بره 3 ماه 6 ماه سونوگرافی بکنه، واقعا اینجوری ارزیابی نیاز نیست. افراد بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که دور شکمشون اندازه بگیرن.